صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 81مین برنامه از سری برنامه‌های هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 25 دقیقه آینده میزبان شما خواهم. در بهار اغلب شکارچیان پرنده ها را صید نمی کنند. در بهار پرنده داران نیز پنجره قفس ها را باز می کنند تا در باغ بلبلانه چهچهه بزنند. این بخشی از نوشته اخیر خانم زهرا رهنورد، نویسنده هنرمند و استاد دانشگاه است که در وبسایت کلمه منتشر شده است. زهرا رهنورد که در سال 88 بیش از همه عمر اجتماعی و هنری خود سیاست ورزید، در بهارانه سال 89 خود آزادی خواهی، دموکراسی طلبی و ترتیبات قانونی را سه شاخصه اصلی جامعه ایران در 100 سال گذشته دانسته است و زنان ایرانی را نیز مظهر رأفت و محبت. به نوشته زهرا رهنورد، در سرزمین باستانی ایران تندیس الهه ها و مادرها نه تنها نماد پرستش و باروری است، بلکه سمبل احترام عمیق تاریخی این سرزمین کهن به زنان بوده است. خانم رهنورد همچنین به قرآن اشاره کرده است که یک سوره را به طور مشخص به زنان اختصاص داده. این استاد دانشگاه سپس زنان زندانی جنبش سبز ایران را به عنوان نمونه ای از سلحشوری و استقامت زنان ایرانی معرفی کرده است. خانم زهرا رهنورد سپس این پرسش را مطرح کرده است که آیا حاکمیت می خواهد با این همه بدعت در ستم و سرکوب و بی احترامی به زنان تمامی رهنمودهای قرآنی و سرافرازی های تاریخی ملت ایران را نادیده بگیرد؟ اشاره او به زنان فعال حقوق زنان و فعالان حقوق بشری است که در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند و تعدادی از آنها همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی بلا تکلیف نگهداری می‌شوند. بهاره هدایت یکی از این بازداشت شدگان است. او که به عنوان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از 9 دی ماه سال 88 در بازداشت به سر می‌برد، هنوز هیچ پرونده‌ای ندارد. هنگام شهیدی لاله حسنپور، مریم زیا، آلیه اقدام دوست، سمیه فرید از جمله 10 زن فعالی بودند که نوروز 89 را پشت دیوارهای بلند زندان اوین گذراندند. زهرا رهنورد بهاریه خود را با این قسم به پایان رسانده است که قسم به بهار که این زندانیان آزادگانند.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونم، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست.
بعد از لاله طلایی حقوق بشر هلند، این بار نوبت به پروانه طلایی است که بر دوش شادی صدر بنشیند. شادی صدر حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی است که چهارمین جایزه خود را در سال‌های 2009 و 2010 کسب می‌کند. شادی صدر که پس از تحمل 11 روز بازداشت در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اکنون در آلمان زندگی می‌کند، جایزه 5000 یورویی پروانه طلایی را به دلیل نمایش امیدبخش‌ترین و با ابهت‌ترین فعالیت در فیلم زنان در کفن دریافت کرده است. زنان در کفن فیلم مستند ساخته مشترک محمد رضا کاظمی و فریده حائری نژاد است. این مستند تلاش‌های چند فعال حقوق زنان در تهران و به ویژه شادی صدر را در کمپین قانون بی سنگسار را به تصویر کشیده است. شادی صدر از مؤسسان کمپین قانون بی سنگسار در ایران است که این کمپین از سال 1385 برای لغو قانون سنگسار و دفاع از متهمان به سنگسار تلاش می‌کرد که البته فعالیت آن در سال‌های گذشته توسط جمهوری اسلامی ایران ممنوع شد. محمد رضا کاظمی یکی از کارگردانان این فیلم مستند با ما خواهد بود.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آقای محمد رضا کاظمی. به نظر میرسه که آخرین جایزه‌ای که خانم شادی صدر دریافت کردن به خاطر فیلمیه که یکی از کارگردانانش شما بودید. برای ما میگید که فیلمی که شما کار کردید چی بود و به چه موضوعی در حوزه مسائل زنان میپرداخت؟
این فیلم در مورد سازمان غیردولتی هست به نام راهی که خانم صدر و همکارانشون تأسیس کرده بودن چند سال پیش در دوره آقای خاتمی. اینها ظاهرا تونسته بودن مجوز بگیرن و این سازمان غیر دولتی یا NGO رو تأسیس کنن. فعالیتشون هم روی مبارزه با قوانین زن ستیز یا تبعیض‌آمیز در قبال زنان در ایران بود. مشخصا سعی میکردن که زنهایی که تو ایران در دادگاه به اعدام محکوم شدن یا به سنگسار به خصوص محکوم شدن رو نجات بدن، ولی در کنارش سعی میکردن که اعتراض کنن به اصلا وجود چنین قانونی، مثلا مثل قانون سنگسار، و سعی میکردن که کمپین هایی رو راه بندازن و توجه عمومی رو جلب کنن نسبت به این موضوع، به این امید که شاید این قوانین تغییر کنن.
و نقش خانم شادی صدر در فیلم مستندی که شما کارگردانی اون رو به عهده داشتید چی بود؟
من چند هفته خانم صدر رو همراهی کردم در مؤسسش و حتی زندگی خصوصیش توی خونش با همسرش و بچه‌ش و اینها، و همراه افرادی که سعی میکرد بهشون کمک کنه، با همکاراش، با جلساتی که داشتن. و موضوع فیلم یک نگاهی هست به بخشی از فعالیت‌های سازمان غیردولتی و این زنهایی که اونجا کار میکنن.
محمد رضا، قاعدتا ما نمیتونیم فیلم رو در رادیو نمایش بدیم. برای ما قصه رو تعریف کن. اینکه شادی صدر توی فیلم مستند 72 دقیقه‌ای که شما در مورد مؤسسه راهی ساختین چی کار میکرد؟ زندگیش چگونه بود؟ چطوری میتونست با کسانی که پرونده اونها رو قبول کرده بود ارتباط برقرار بکنه؟
بر صورت زندگی خیلی شلوغی داشت. سرش مدام شلوغ بود، مدام در تماس تلفنی با این اون. سعی میکرد که زنهایی که محکوم شدن به سنگسار رو شناسایی کنه، اعدامی ها رو شناسایی کنن و سعی کنن نجاتشون بدن. چون دولت این اطلاعات رو در اختیار یک سازمان غیر دولتی که نمیذاره، اینها برای همین مجبور بودن یک شبکه وکلا مثلا درست کنن در تمام کشور و وابسته باشن به کمک این وکلا یا فعالان دیگه حقوق بشر در ایران تا اطلاعات رو جمع کنن. خب مدام در تماس با این افراد بود، مدام هم در تماس با افرادی بود که حالا یا قربانی هستن یا الان در زندان هستن، حکمشون ممکنه به زودی اجرا بشه. چند نفری هم بود که تونسته بودن نجات بدن. توی این فیلم یه خانومی که حکم سنگسار براش صادر شده بود و بیش از یه سال در زندان در شیراز گذرونده بود و منتظر بود تا حکمش اجرا بشه، اونو داریم که دعوت شده بود از طرف راهی اومده و تهران، باشون دیدار میکرد، باشون صحبت میکرد از دغدغه‌هاش و نگرانی‌هاش، از اینکه تمام زندگیش متلاشی شده و چجوری همه بهش نگاه میکنن بعد از اینکه این حکم براش صادر شده و چه کابوسی داشته توی زندان. وقتی هر روز براش تعریف میکردن که ما میبریم سنگسارت میکنیم، این شکلی میشی، اونجوری میشی.
پریسا دو سه سال پیش دستگیر شد و در واقع جرمش فراهم آوردن مقدمات فساد و فحشا بود و در واقع زنای محسنه.
من اصلا هیچ وقت فکر نمیکردم که همچی حکم بدن. یک ماه بعدش به این حکم ابلاغ شد که حکم رسمی گرفتی.
به هر حال وقتی ما وارد پرونده شدیم متوجه شدیم که پریسا رو در واقع شوهرش وادار به خودفروشی میکرده و متاسفانه خیلی با خشونت شدید هم این کار میکرده و چندین بارم پریسا میخواسته از اون خونه بیاد بیرون، دعوا کرده، قهر کرده، نتونسته و همه اینها.
رجم شما نقش شد؟
نه، شد 99 ضربه شلا.
اجرا شد؟
بله شلا اجرا شد.
در ملعه عام یا در زندان؟
نه تو زندان.
موقع که شلا هم میزدن روز مخواه میپرسم با لباس به تن شما شلا هم میزدن؟
بله. ببینید توی قانون اومده که برای زن محسنه در واقع ما دو تا دلیل اصلی داریم، یکی 4 تا شاهد مرد و یکی 4 بار اقرار نزد قاضی. توی اقرار ما میگیم اقرار اندل حاکم، نه هیچ جای دیگه. 4 بارم در 4 جلسه متفاوت. اصلا برای هیچ کدوم از این پرونده های رجمی که من درگیرش بودم 4 تا جلسه تشکیل نشده که بخواد 4 تا اقرار گرفته شده باشه.
روزی دادگاه برای ما به اصطلاح تشکیل دادن، خب باید اقرار تو دادگاه جلوی قاضی 4 بار باشه. ما روزی که رفتیم دادگاه حتی 2 بار من از دادگاه رفتم بیرون، دوباره برگشتم تو از من سوال کردن که مثلا تو همچی کاری کردی، من گفتم نه، خب من انکار کردم. بعد حکمی که به ما داده بودن ماده 105 بود که علم قاضی.
موقع بچه رو داشتید؟
بله تو زندان با هم بود، 1 سال و نیمش بود که رفتم زندان.
یه چیزی بود به 1 ماه که از زندان اومده بیرون و در واقع اولین قربانی سنگسار بوده که توی کمپین قانون بی سنگسار مطرح بوده که تونستیم نجاتش بدیم به طور کامل.
یه بخشی از فیلم در مورد دختری هست به نام لیلا که به خاطر اینکه برادرش بهش تجاوز کرده بودن حکم اعدام براش صادر شده بود و خانم صدر رو همکارش تونسته بودن بر صدر حکم رو تغییر بدن در دادگاه تجدید نظر و این دختر که واقعا رشد کافی نکرده بود، مثل واقعا بچه 10-12 ساله بود، جای تعجب داره که چطوری براش حکم اعدام صادر کرده بودن. این الان توی مرکز آموزشی دختران بود و خانم صد مثلا رفت دیدنش، ما باهاش رفتیم.
یه دختر 21 ساله است که از 8-9 سالگی در واقع توسط مادرش فروخته می‌شده به مردای مختلف توی عراق تا سن 19 سالگی که در واقع من توی زندان دیدمش، چندین بار بازداشت شده بود، دو بار در واقع به طور نامشروع باردار شده بود، بچه به دنیا آورده بود، چندین بار رفته و زندان شلاق خورده بود، اومده بود بیرون و زمانی که در واقع اون درگیر اون پرونده شد که براش حکم اعدام صادر کردن، زمانی بودش که در واقع مامورا ریختن توی خونه‌ای که این بود و مردی که در واقع این از خانواده‌اش خریده بود و با استفاده از در واقع فروشش کاسبی می‌کرد و وقتی که اینا دستگیر میشن چند روز بعد، حدود مثلا یک ماه بعد، قاضی به لیلا اتهام رابطه نامشروع با برادرش رو وارد میکنه که مجازاتش توی قوانین ایران مرگه. میخوای حرف بزنی راجع به آرزوات؟ دوست داری؟
آرزو یعنی
اون چیزی که دوست داری، اتفاقایی که دوست داری بیفته. همیشه وقتی مثلا داری میخوابی بهش فکر میکنی، رویاهات برای آیندت،
هر چی باشه بگم.
آره اگه دوست داری.
آرزو میکنم که اصلا اتفاق نیفته.
خب
ولی آرزو میکنم که زندگی ساده باشه.
زندگی ساده یعنی چی؟
همین مثل همه زنها ایرانی ساده باشه.
آها، یعنی یه زندگی معمولی منظورته.
معمولی
زندگی عادی داشته باشه. یعنی زندگی مثلا یعنی چی کار بکنی مثل همه زنها؟
مثلا سر کار برم، بعد پول در داشته باشم، بعد پسنداز کنم.
چه عادی؟
بعد یا پسنداز کنم یا یه ماشین بخرم،
خواه.
یا خونه بخرم.
خب
و آینده همین دیگه.
همین دیگه.
یک مورد خیلی وحشتناکی بود، فرزندان یک خانومی که در مشهد سنگسار شده بود و ملاقات کردیم. 4 تا بچه که 2 تاشون هنوز مدرسه‌ای بودن، یکیشون تازه دیپلم گرفت و یکی دانشگاه میرفت. پدرشون که 10 سال قبل مرده بود، مادرشون هم که سنگسار کرده بودن. فکر کنیم با چه ذهنیتی اینها، با چه کابوسی اینها زندگی میکردن. اینها نمونه‌هایی از چیزایی بود که ما توی فیلم نشون میدیم. البته علاوه بر خانم صدر، کسایی که باشون به صورت نزدیک همکاری میکنن مثل خانم آسی امینی رو داریم توی فیلم و علاوه بر اون خانم محبوب عباس خلیزاده.
خودتون گفتین که یه چیزی حدود 3 هفته را عملا با خانم صدر زندگی کردید در ایران و حتی وارد حریم خصوصیشون شدید. همونطور که میدونید در سال 2009 و 2010 خانم صدر جوایز متعددی رو از آن خودشون کردن و فکر میکنم این جایزه اخیر 4مین جایزه هستش که بهشون تعلق پیدا کرده. با شناختی که توی اون مدتی که نزدیک بهشون بودید و داشتید در موردشون فیلم مستند میساختید ازشون پیدا کردید، فکر میکنید چرا شخصیت یک زن حقوقدان ایرانی به این حد میتونه مورد توجه سازمان‌های حقوق بشری و نگاه‌هایی که از خارج از ایران بر اون متمرکز میشه باشه؟
فکر میکنم که کاری که اینها انجام میدادن و امیدوارم که باز هم فرصتی پیدا کنن و ادامه بدن، کار بسیار مهمی بود. و بعضیا میپرسن تو مردی برای چی این موضوع برای جالب بود، چرا رفتی دنبال این موضوع؟ من میگم که این کاری که اینها انجام میدن منافع مردها رو هم در خودش داره، به خاطر اینکه سرنوشت کل ایران و آینده ایران به این حرکت ها و همین حرکت ها که شاید ظاهرش کوچیکه و وابسته است به نظر من، که به هر صورت ما به عنوان مرد به خاطر جنسیتی هم که داریم حتما یک نگاه خاصی داریم به چیزها و اون یک زاویه دیگه است، یک نگاه دیگه است، خیلی کمک میکنه. به خاطر همینم هم دولت آمریکا جایزه یکی از زنان شجاع جهان رو به خانم صد داده، دولت هلند جایزه لاله حقوق بشر رو بهش اهدا کرده و همین جوایز دیگه هم که شما اشاره کردید.
خیلی ممنونم. گفتن که چرا مسئله زنان کار نمیکنی و من بهشون میگفتم که مگه زنانم مسئله خاص خودشونو دارن. من یه زنم، هر چی که میخوام رسیدم، درس خوندم، هر در واقع به هر کاری هم که دست دادم توش موفق بودم و اگه شماها نتونستین به خاطر زن بودنتون نبوده، از بی ارزگیتون بوده، از بی استعدادیتون بوده، از بی لیاقتیتون بوده. اصلا حاضر نبودم زیر بار برم که در واقع تبعیضی وجود داره علیه زنان. همون موقع ها بود که من باردار شدم و 5 ماه بود از که از بارداری میگذشت، سونوگرافی رفتم دکتر سونوگرافی کرد، به من گفتش که بچه دختره. و من اون موقع خیلی خیلی یعنی واقعا یه حالت شوک به من دست دادم. دلیلش این بوده که اصلا دلم نمیخواسته که توی همچین جامعه دختر داشته باشم. یعنی همه اون چیزی که همیشه من اندر خودمش ناخودآگاه هم همه اون مصیبت‌ها و بدبختی‌ها که به من یه زن کشته بودم و به من یه دختر کشته بودم که نمیخواستم هیچ وقت به یادش بیارم، همیشه این کارش میکردم، همه اومد توی خودآگاه و فکر کردم که خیلی خوب همه اتفاقا رو برای دخترم بیفته و این خب خیلی بر من دردناک بود، این که دیگه این عزیزترین کسم بود و دلم نمیخواست که اصلا تجربه مثل من داشته باشه.
محمد رضا، یا فیلم خودت هم تونست فیلم مطرحی باشه یا فقط تونست در به دست آوردن جوایز به خانم صدر کمک کنه؟
بعد نبود، به هر صورت ما همزمان با جشنواره فیلم برلین که خب یکی از جشنواره‌های مشهور جهان هست، یک مراسم در سطح بالایی برگزار میشه و تمرکزش روی فیلم‌های حقوق بشر هست و اونجا ما تونستیم یه جایزه رو بگیریم توی جشنواره‌های مختلف، جشنواره فیلم مستند در آمستردام، جشنواره حقوق بشر در مونترال کانادا و در چک همینطور جشنواره حقوق بشر فیلم ما نمایش داده شده. به هر صورت حالا اگه که همه جا هم جایزه نبوده، همین که مردم میبینن و استقبال میکنن، همین فکر میکنم خیلی خوب هستش.
دو نامزد دیگر جایزه پروانه طلایی جشنواره فیلم‌های حقوق بشری عفو بین‌الملل، سومالی مام، فمینیست کامبوجی و ربیع خدیر، زن فعال چینی بودند که تا به حال دو بار نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شدند. شادی صدر برنده این جایزه 5000 یورویی در وبلاگش نوشته است: در واقع جایزه باید به کمپین قانون بی‌سنگسار داده می‌شد که من تنها جزی از آن بودم و اگر روزی موزه جنبش زنان درست شود، جایزه باید به بخش مربوط به کمپین قانون بی‌سنگسار منتقل شود. خانم صدر در بلاگش آورده است که می‌خواهد این جایزه 5000 یورویی را به شخص یا گروهی هدیه کند که در یک پروژه بصری بتواند گوشه‌ای از درد و رنج زنان ایرانی را در یکی از تاریک‌ترین دوران‌ها از نظر نقض حقوق بشر یعنی دهه 57 تا 67 مستند کند. او با اشاره به اینکه خاطرات این نسل از زنان ایران هیچگاه بازگو نشده، ابراز امیدواری کرده است که این جایزه بتواند شروعی برای نوشتن بخشی از تاریخ زنان باشد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو میزدند.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
تعطیلات طولانی نوروز در ایران فرصت خوبی بود تا برخی از قوانین به تصویب رسیده در سال 88 به فراموشی سپرده شود. لایحه حمایت از خانواده از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی در سال 88 بود که ظاهراً بر اساس موازین شرع تدوین شده و بسیاری از موارد و مواد آن برگرفته از احکام فقهی بود. این لایحه بعد از بحث و جدل‌های بسیار بر سر مسئله صیغه که در آن قانون به صراحت به آن اشاره شده بود به تصویب رسید. هرچند قانونگذاران معتقدند که تمامی مواردی را که می‌تواند منجر به سوء استفاده مردان ایرانی از این حکم اسلامی شود را حذف کردند، اما طرح همین موضوع در جامعه کافی بود تا بار دیگر بحث بر سر صیغه را بر زبان‌ها بیندازد. و اما در سال 89 همه چیز با یک ایمیل بی‌نام و نشان ادامه پیدا کرد. ایمیلی که به بسیاری از فارسی زبانان در دنیای مجازی ارسال شد و از اتفاقاتی در دنیای واقعی خبر داد. در متن ایمیل آمده بود که یکی از مؤسسات رسمی و قانونی در استان خراسان اقدام به استخدام دختران و زنان جوان 12 تا 35 ساله برای برطرف کردن نیازهای جنسی زائران امام هشتم کرده است. در این اعلامیه آمده بود که این دختران و زنان جوان به صیغه موقت مردان نخواهند آمد و مدت صیغه از 5 ساعت تا 10 روز خواهد بود. دفتر امور صیغه در صحن عتیق حرم امام هشتم به عنوان محل مراجعه واجدین شرایط معرفی شده بود. با آقای علی ساکن مشهد در مورد این دفتر گفتگو کردم. آقای علی، ایمیلی این روزها داره به طور گسترده‌ای منتشر میشه که در اون خبر میده از این که دفتر ویژه‌ای در صحن عتیق مقبره امام هشتم شیعیان امام رضا تأسیس شده به نام دفتر امور صیغه و در اون زنان و مردانی که تمایل داشته باشن که وارد یه همچین رابطه‌ای باشن میتونن برن خودشون رو معرفی کنن و از امکانات اون دفتر بهره ببرن. آیا واقعا در صحن عتیق چنین دفتری وجود داره؟
به این شکلی که به صورت عموم باشه، یعنی سردرش نوشته باشه که دفتر مربوط به امور صیغه، نه. ولی همونطوری که مثلا از قدیم الایام همه مشهدی ها میدونن و این سنت در مشهد، کسانی که میخوان ازدواج بکنن یه رسمی داریم به اسم عقد بالا سر حضرت، که روز قبل از این که بخواین اینا به صورت عقد رسمی در بیان میرن حرم، بالا سر حضرت یه سیدی هستش که میاد و صیغه محرمیت رو میخونه. اینها یه اتاقی دارن در حرم که محل استراحتشون و کلا دفتر دستکشون و مسائل کاریشون اونجا هستش و احتمالا مسائل هماهنگی کارهاشون رو اینها هم در اونجا انجام بگیره. خب این آقایون هم دارن خانمهایی رو که بتونن مثلا کسی دوست داشته باشه خانمی رو به صیغه خودش در بیاره در اختیارشون بذارن و کارهای صیغه رو انجام بدن، از نظر شرعی هم هیچ مشکلی نداره. استفاده از قدیم و دیان بوده، این چیزی نیستش که مثلا جدید بخواد رسم شده باشه.
یعنی در حال حاضر اگر مردی به حرم امام رضا مراجعه بکنه، با مراجعه به هر کدوم از روحانیونی که اونجا حضور دارن میتونه فردی رو برای صیغه شدن پیدا کنه؟
به هر کدوم از روحانیون نه، یعنی یک محلی هستش به اسم بالا سر حضرت، میتونه اونجا مراجعه بکنه. معمولا چهرهاشون مشخصه، لباسهای خادمی تنشون هستش و شال سبزی دارن و بگه مثلا من میخوام کسی رو صیغه بکنم، مشخص نشونشون میدن. حالا بعد در برخورد اول شاید نشون ندن که کسی رو برای صیغه دادن هم داشته باشن این آقایون، ولی خب با یک سری صحبت‌هایی انجام میشه در کل این مسئله.
اصلا بحث صیغه شدن در شهر مشهد بحث مرسومی هست، یعنی همه خانوم‌ها از طبقات اجتماعی متفاوتی تن به این نوع ازدواج میدن؟
بعد الان کلا تو کل جامعه ایران مرسوم شده، یعنی یک سری از آقایون که یه مقداری معتقدن دوست دارن که حتما کسی رو که باش ارتباط دارن به صورت صیغه‌شون باشه، که از نظر غیرتیشون مثلا میگم این خانم تو جایی می که با این آقا هستش با کسی دیگه ارتباط نداشته باشه، محرمش باشه. برگه‌های چاپی هستش که صادر میشه که عکس دو طرف روش الساق میشه، مهر میخوره و میتونه اینا به کلیه مثلا مراجع هم نشون بدن. اگه تو خیابون کسی براشون مشکلی ایجاد کرد بگن این خانم چرا به توی داره، بگم من صیغه‌مه، اینم صیغه نامم، هیچ مشکلی هم نداره.
اینطوری که در قوانین شرعی اومده اگر دختری ازدواج نکرده باشه باید حتما با اذن پدر و اجازه رسمی پدرش به صیغه محرمیت کسی در بیاد. این افرادی که با گرفتن 10 تا 15 هزار تومان برگه صیغه رو صادر میکنن، آیا اذن پدر رو هم میخوان ازشون یا نه؟
که میفهمید که اذن پدر من شنیدم و باید هم باشه، ولی من کسی رو دیدم که یک با دوست دختر خودش که حدود مثلا 22 سال سنش هنوزم ازدواج نکرده، پدر هم داره، مسافرت خواسته بره، بدون حضور دختر به یکی از این آقایون مراجعه کرده، دوتا عکس بردش، فتوکپی شناسنامه رو برده، با مبلغ 15,000 تومان یک صیغه نامه صادر کرده و با هم هم رفتن مسافرت و هیچ مشکلی هم نداشته. احتمال زیاد نیازی به اذن پدر نیستش که میتونن خیلی راحت برگه صادر بکنه.
و برخورد زنان مشهدی با این ماجرا چیه؟ زنانی که شوهر دارن و متوجه میشن که همسرشون زن دیگه ای رو به صیغه خودش در آورده، باهاش به راحتی کنار میان؟
دیگه اون برمیگرده به مشکلات خانوادگیشون دیگه. مرد خانواده چجوری بتونه این مسئله رو مطرح کنه در خانواده، چجوری متوجه بشن و مسئله بعدی قضیه هستش دیگه.
آیا این خدمات ویژه مسافران حرم امام رضا، زوار حرم امام رضا هست یا نه هر مرد مشهدی معمولی هم که به اونجا مراجعه بکنه اونها این افراد رو معرفی میکنن؟
این به نظرم بیشتر برای افراد مشهدی باشه، چون کسی که مسافرت میکنه به مشهد قصدش سفر و تفریح و نمیدونم یا زیارت امام رضا هستش و فکر نکنم آنچنان دسترسی بخواد داشته باشه و شناختی داشته باشه، مگر اینکه با شناخت قبلی باشه، یکی معرفی کنه بگه برو مشهد، برو تو حرم، فلان کسی هستش، میتونی بهش مراجعه کنی، ایشون کسی رو به تو معرفی میکنه و میتونی بری چند روزی که تو مشهد هستی ارتباطی هم داشته باشی. ولی به نظرم بیشتر برای شهروندان مشهدی باشه این قضیه.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.